بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیل برای حجیت خبر آیه شریفه نبع بود و در آیه شریفه نبع در دو بخش گفتیم ابعاد و زوایای اون رو باید تحلیل بکنیم. بخش اول حوزه منطوق آیه بود. در حوزه منطوق 9 مسئله را بیان کردیم. نهمین محور در ارتباط با جهالت بود در آیه، که عرض شد که جهالت در آیه 2 یا 3 معنا براش متصوره. اصل قصه اون تردد بین 2 معنایی بود که در تفسیر و اصول سابقه داشت و در قرآن هم هر 2 نوع کاربرد در ماده جهل و فروع مربوط به اون را شاهد هستیم. و حالا با یک بیانی ممکن بود یک احتمال سومی هم بگیم، یا حالا این احتمال سوم میشه ضمن همون احتمال اول قرار داد با یک تقریری که عرض خواهم کرد. حالا اصل سوال این بود که جهل در لغت عرب معنای اصلی آن چیست؟ اینجا گفتیم که 2 نگاه یا تحلیل، تفسیر و رویکرد وجود دارد. یک نگاه و احتمال اینه که جهل یعنی همون عدم العلم، نقیض العلم که در عین و در بسیاری از کتب لغت بود، این معنای اصلیه. منتها این نقیض العلم و عدم العلم مجازن در یک معنای دومی به کار رفته و اون عدم جهل، عدم علمی که در او یک نوع سفاهتی است، یعنی ترتیب اثر بر اون دادن یک نوع سفاهت و کمخردی است. این معنای مجازی دومه. عدم علم، عدم علمه، گاهی عرض شود که همراه با یک اقدامات عاقلانه میشه، گاهی همراه با اقدامات غیر عاقلانه میشه. یکی از مواردش اینه که انسان کاری بکنه که همراه با عدم علمیست که عقلا هم او را مذمت میکنه، اون وقت جهالت تو این معنای دوم به نحو مجاز به کار رفته، یعنی اقدام غیر سنجیده، غیر حکیمانه و به نحوی، حالا به تعبیر سفیهانهی که در کلام مرحوم آخوند و جمعی از بزرگانم آمده بود. این یک احتمال که اصل معنا همون نقیض العلم است و کاربرد اون در کار سفیهانه، کار جاهلانهی که سفیهانه به شمار می آید، جهل که همراه با نوعی سفاهت شده، این معنای مجازی هست. یا حتی اگر معنای جدید به نحو مشترک لفظی هم شکل گرفته، این معنای ثانوی است. اصل همون نقیض العلمه.
جهالت به معنای نقیض العلم و سفاهت اون خصوص من وجه هست، یعنی هم عدم العلم باشد هم سفاهت باشد. اینکه نه، جهالت در معنی سفاهت
نه اون سم منوج نمیگیریم، مطلق باید بگیریم.
ممکنه یک عملی علمی باشه اما سفیهانه.
نه اونش عبی نداره، اون که حالا کار نداریم. جهالت یعنی عمل ناشی از جهل که سفیهانه است، ناشی از جهلی که سفیهانه است، یعنی همراه با نوعی جهل هست. حالا این نسبت این جهالت رو چی رو بعد عرض میکنیم و این نکته خیلی نکته کلیدیه، اینو بعد عرض میکنیم. عرض شد که خیلی نکته کلیدیه، بعد عرض میکنیم اینو. این احتمال اول که جهالت همان نقیض العلم است معنای اصلی اون و کاربرد آن در صفاحت یک کاربرد مجازی است. این یک احتماله که این احتمال از یک جهت قویه، وقتی که ما به لغت عرب مراجعه بکنیم، علی رغم معلوم ادعاهایی هم که شده دیروز بهش اشاره کردیم، در این حال تو هم اینو در کتب متأخر و کثیری از کتب لغت آمده که جهل نقیض العلم، ضد العلم، ولذا این احتمال قویه که اصل معنا همین نقیض العلم بوده. منتها این نقیض العلم در یک جاهایی اومده یه معنای خاصی پیدا کرده، اون جاهایی که کاری مستند به جهل بشود و اون کار سفیهانه شمرده بشه، این معنای حالا خاصی به نحو خاص مطلق یا منبعی پیدا شده که فرع و ثانوی است. حالا عرض میکنیم، دیروزم اشاره کردیم، الان عرض میکنیم. این در تقویت اون نظر اول که خیلی هم تو اصول خیلی ها همینو گفتن، آقا ماده جهل رو که شما برید در لغت ملاحظه بکنید از همین نقیض العلمه. بله حالا گاهی ضد علم رو میدونم اینا گوشه کنار یه چیزای دیگه آمده، ولی اونا حرفای ثانوی است. اصل اون نرخ جا افتاده مسئله این است که نقیض العلمه. تبادرات و انسباقات ذهنی ما هم همینه، جهل یعنی ضد علمه. و این در فروع و مشتقاتش هم جاریه دیگه، حالا در خود جهله، یجهله و جهالت در همه هم جاریه. این دلیل برای اون روی کرده اول. اما روی کرده دوم، اون هم میتواند دلیل برش اقامه کرد، میشود دلیل بر اون اقامه کرد، و حرفایی که در اینجا بعضی زدن و از جمله حالا ایزوتسو هم خوب این را دریافت کرده و تحلیل کرده، حرفای قابل قبولی است، مخصوصا در جهالت. و اون دلیل هم این است که اگر ما الان به قرآن مراجعه کنیم، علی رغم این که در مواردی در قرآن جهل به معنای نقیض العلم بدون این که همراه با یک شائبه ضد ارزشی و صفاحت آنها باشه استعمال شده، شبیه اون که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، اونجا جاهل گفته شده، در اونجا که اینجا جاهل به معنای سفیه نیست، جاهلی که داره کار صفحهی میکنه نیست، جاهل معنی کسی که علم نداره مسئله، و نداشتن علم هم که مذمتی نیست، به این معنا به کار رفته. اما غالباً و به خصوص در شکل جهالت در معنای دیگری به کار رفته، که اگر نگوییم در اصل لغت هم به این معناست، لااقل از شبت که در یک اصطلاح قرآنی باید گفت که جهالت ظهور بیشتری در کار سفیهانه داره. انما توبت لله علی الذین یعملون السوء بجهاله، کار معصیت میکنن با جهالت، یعنی با به شکل سفیهانه. جهالت یعنی اون اقدام سفیهانه که سفاهتش به خاطر اینه که ریشه در علم نداره، همراه با نوعی نادانی است، ربط داره با جهل معنی نقیض العلم، ولی یه چیز اضافه ای در او درج شده و دمج شده. این اقتضار داره که این شبکه معنایی رو که میبینیم بگیم جهالت در قرآن معنای اصلیش اینه. به عبارت دیگه دو وجه میشه برای این، سه وجه میشه برای این نظر دوم گفت. وجه اول این، حالا کامل ترش رو عرض میکنم، وجه اول اینه که کسی بگه که که ایزوتسو این ادعام رو کرده، کسی بیاد بگه که اصل لغت جهل در زبان عرب ضد حلم بوده نه ضد علمه. که در جمهره دیروز شما یا یکی از دوستان خوندن که ضد العلم آمده،
نسخه علینم
و یه نسخه ای که ایشون از علین نقل کردن. چند نشانه در لغت عرب وجود داره که جهل ضد حلم است. یه وقت از کسی با تأنی و سنجیده اقدامی میکنه، آگاهی داره و با آگاهی که تأنی آورده است، این میگیم حلم. یه وقتی از که کار انجام میده ناشی از یک عدم حلم، عدم تأنی که شتاب زده و بدون ابتنای بر یک آگاهی کامل و سنجیده، که اینجا میگیم ناآگاهی، که میگیم نه عدم علم مطلقه، معناش اینه که خوب به اون علمش توجه نداره، اون علمی که راهگشا هست توجه نداره و امیال و اهوا میاد او را به این سمت و اون سمت میبره. این جهله و جهالته. این اصل، این وجه اوله که اصل معنا ضد الحلم است، بعد توسعه پیدا کرده رفته به سمت معنای عام‌تر، برخلاف اون نظر اول که میگفت اصل معنا همون عدم علمه، بعد آمده تزییقی پیدا کرده در یه معنای ثانوی و مجازی. در این نگاه میگه اصل معنا موسع بوده است، اصل معنا مزیق بوده، جهل نادانی، ندانستن نبوده، همون نادانیه، جهل نادانیه، نادانی که احیانا در عمل هم منعکس میشه، اون نادانیست، سفاهت به معنای امر روانشناختیه که ازیق از ندانستن، نادانیه، نادانی ازیق از ندانستنه. این معنای اصلیش بوده مقابل حلم، بعد در یک معنای مجازی موسعی به کار رفته که نقیض العلم باشه.
یعنی معنای عدمی نداریم، معنای ایجابی داریم، اقدام و فعل من دون رعایت مقدمات من العلم و غیره.
این خود این حالا دو جور میشه معنا کرد، یکی اینکه جهالت بگیم که این حالا پاسخ شما اینه، یک رو همین فرض دو جور میشه تقریر کرد، یکی اینه که بگیم جهالت اون امر روانشناختی است که از او کارهای سفیهانه ناشی میشه، جهالت اون حال روحی است، نادانی است، نه ندانستن، نادانیه که یه امر روانشناختیه که فقط نقیض علم نیست، یه جور ندانسته هایی است که همراه با یه هواهایی میشه، هواهایی میاد همراه با ندانستنه، یا دانسته هایی است که میره تو محاق آدم توجه نمی کنه. این امر روانشناختی که مبدع صدور کارهای سفیهانه میشه، این یک تقریر برای این احتماله. یک تقریر هم اینه که بگیم جهالت یعنی همون به قول ایشون اقدامی است که ناشی از این حال روانشناختی است. این هر دوشو میشه گفت که جهالت یعملون السوء بجهاله، یعنی کار بد میکنن ناشی از اون نادانی درونی، یا اینکه نه جهالت یعنی همون اقدام سفیهانه. شاید اولا همون معنای اول باشه، چون چه بگوییم ضد العلم چه بگوییم ضد الحلم، ظهور در اون احوال روحی و روانشناختی داره، ظهور در احوال روانشناختی داره. این نکته رو من بعد میخواستم به نحوی، دو نکته به ذهنم بود بگم، یکیش این بود، یکم الان اون فرمایشی که ایشون داشتن.
آقا من به جهالت اگه روانشناختی بود من جهالته، عن جهالته، اما بکره ظهور در معیت و ارساق اینا داره.
خب باشه،
یعنی اون عمل خودش جهالته.
نه با نه به جهالته، به سبب جهالته همراه باشه، هر کدام باشه با اونم سازگاره، ولی از نظر لغوی وقتی که میگوییم ضد العلم که نظر اول بود، و نظر دوم که میگه ضد الحلم، هر دوی اینها ضد یک امر روحی و کیف نفسانی است، امر درونیه، چه علم چه حلم، اینا امر درونی هست. اینم ضد اون ظاهرش اینه که یک امر درونی است. منتها امر درونی است که اینجا مبدع یک کاری میشه که سفیهانه کار میگیم سفیهانه است. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه بگیم که نه، از اون امر درونی هم فاصله گرفته. جهالت دیگه یعنی همون جهالت یعنی همون کاری که ناشی از اینه. این احتمال دومه که این ابعد دیگه واقعا ظهور بیشتر همون امر درونی است که فقط عدم العلم نیست، عدم العلم با یک امر معجون به او شده، همراه به او شده، خلیطی که اون هواها و هوسها و نمیدونم اموری که از نظر عقلایی یا حتی شرعی پسندیدگی درش نیست.
اذیت تفسیر میکنید
یه حالت امتر از نسبت به ندانستن نداره؟ حالا این دو نکته که گفتیم اینا حالا بعد صحبت میکنیم، اینو صحبت میکنیم.
به صفاحت
بله
آیه قرآن
میتونه
به صفاحت هم بفرمان
بله.
اگه اذیت میبود معنیش
صفاحتن و صفاحت چیه؟ همون امر درونی است دیگه. صفاحت اینه که کار نادانی انجام میده، نه اینکه فقط نمیدونه. یه نوع نادانی است که مذمت در او وجود داره که منشأ صدور یک کار سفیهانه میشه.
پس به جهالت این که فرموده معنای اهم رو میخواد بفرمان.
اهم چی؟
همون معنای اهم جهل.
حالا این جهل اهم و اقصیش شما الان صبر کنید، من این بخش رو تمام بکنم بهش میپردازم. خب تا اینجا وجه اول اینه که بگوییم که عرض شود که اصل در معنای لغوی جهل همون ضد الحلم است. دو تقریر داشت، ما تقویت میکنیم تقریر همون امر روانشناختی کیف نفسانی را، میگیم جهالت جهل یک امر نفسانی است که فقط ندانستن یه چیز نیست، یه نوع نادانی است، یعنی بی توجهی به علمه که موجب استحقاق مذمت میشه.
یعنی تقریبا غفلته.
بله
غفلت میشه بگیم توجهی به
یه نوعی از این قبیله که حالا اینو عرض میکنم. این یه بحث. بنابراین وجه اول برای قول و روی کرده دومی که آخوند و ناینی و کثیری از بزرگان به اون تمایل پیدا کردن این است که بگیم آقا جان از اول در لغت عرب جهل و جهالت ضد الحلم است و با تقریر دقیقش و اصحش هم همون کیف نفسانی است که مبدع اعمال سفیهانه میشه. کیف نفسانیش اون ضد الحلمه و بعد منتقل شده به مطلق عدم علم. این تا این وجه اول با این بیانی که عرض کردیم. حالا اون نکته ای که دو نکته ای که میخواستیم در پایان بگیم همینجا میگیم بین این در همین ضمن این وجه اول چون مرتب مطرح میکنید. یک نکتهش عرض کردیم اینه که دو احتمال داره. ممکنه بگیم همین امر معنای صفاحت درونی و کیف نفسانی است، ممکنه بگیم وصف اون عمله. ما میگیم نه، همون وصف کیف نفسانی است، به تبع البته امر خارجی هم به اون متصف میشه. این یک نکته در اینجا. نکته دوم نسبت این جهالت به معنای صفاحت و ضد الحلم با جهل به معنای ضد العلم است. بالاخره در هر دو به کار رفته، منتها بحث اینه که اصل اولی بوده، این روی کرده اول بود، یا اصل ضد الحلمه که روی کرده دومه که گفتیم یه نشانه هایی در لغت برای این وجود داره. خب اون وقت هر کدام بگیم و به خصوص اگر این دومی هر کدام رو بگیم نسبت این ضد الحلم و ضد العلم چیست؟ اینجا لااقل دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که نسبت اینها رو ما من وجه بگیریم، یا حتی سه احتمال ممکنه باشه. یک احتمال اینه که نسبت اینا را من وجه بگیریم، بگیم که این اون وصف ضد حلم، شتاب زدگی و اون حالت ضد الحلم، این گاهی با جهل همراه است، گاهی نه با جهل همراه نیست، با جهل همراه نیست، ناشی از اینه در اینی که الان میداند که این اقدام را که بکنه، این گناه را انجام بده، چه تبعاتی برای او مثلا در دنیا یا آخرت داره، ولی موج شهوت و غضب نمیذاره این علم اثرش رو بگذاره. سوء به جهاله ممکنه بگی معناش اینه، ممکنه بگی معناش اینه که واقعا وقتی که داره، ممکنه که حالا این اندازش که قطعیه، دیروزم گفتیم، یعنی وقتی داره گناه انجام میده عالمه به اینه که این گناه، اقدامم داره میکنه، عمدم داره، ولی باز گفته جهالته. چرا؟ برای این که اینجا علی رغم این که علم دارد، تأنی و تثبت و صبوری و بردباری نداره. یه جاهایی هم البته این عدم تأنی به خاطر اینه که توجه نداره.
این جهل به معنای ندونستن عذاب آخرتیه.
یعنی اگر از کردیم، بعضیا گفتن جهالتی که اینجا میگیم به خاطر اینه که توجه به اون نداره. حالا اون درست نیست اون حرف. برای اینکه حالا اگر کسی، یعنی اختصاصش به اون درست نیست. اگر کسی به اونها هم توجه داره، کعب الاحباره، شیطانه که همه اونا رو میدونه، بازم گناه میکنه. این البته از دوره افلاطون ارسطو اختلاف داره. نچشیده که نمیگیم، دانستن داریم میگیم، اونم رو میدونه ولی بازم گناه میکنه. اون که حرف درستی نیست، دیروز هم عرض کردیم بعضی فرمودن در تفاصیل، ولی درست نیست. این بنابراین این احتمال اوله که بین جهالت به معنای ضد الحلم با جهالت به معنای ضد العلم عموم خصوص من وجهه. مواردی داریم که جهل است، نمیداند و تأنی هم نمی کنه. ممکن است که نداند و تأنی بکنه، خب میشه جهل به اون معنا، افتراق از اون طرف. ممکن هم هست که نداند و بداند ولی تأنی نکنه، این میشه ماده افتراق. این بین این دوتا میشه من وجه.
ماده افتراق
اون هم به تمامی نمیدونه و تأنی میکنه، نمیدونه ولی بیگدار با آب نمیزنه، صبر میکنه، توجه میکنه، احتیاط میکنه. میگن جهل داره ولی جهالت نداره، نمیدونه ولی آدم نادانی نیست که بی حساب و کتاب
میداند ولی ضد حلم عمل میکنه.
اون حالا کار به این نداره، اون یه چیز دیگه ایست. نه نه،
ما ضد علم رو ما
این دوتا رو میخواه منیم، نه با یه چیزای دیگه. این دوتا ضد علم و ضد حلم، نمیداند ولی نادانی نمیکنه، آدم صبور و شکیباییست، با تأنی عمل میکنه. حالا که نمیدونه فتبین، تبین میره دنبال تبین. این فقط جهل معنی ضد علم. یه وقتی ضد علم، ضد علم جهالت نادانی میکنه و در حالی که میداند عمل سوء به جهاله. گاهی هم هست که همون ماده جمعشه که ضد علم و ضد علم با هم جمع میشه.
اصلا عمل با جهالت اصلا ممکنه؟ مرجعی نداره.
یک بحث 2000 ساله تاریخ فلسفه راجع به اینه. افلاطون و ارسطو تو این فرق داشتن و یه پایان نامه این آقای علیزاده که دفتر تبلیغات 15 سال قبل با راهنمایی من راجع به این نوشت، تفاوت افلاطون و ارسطو در این که جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. میشه که انسان در حالی که علم و همه مسائل داره و مستحضر است گناه بکنه، یا این که نه، وقتی که گناه میکنه یه چیزی مغفول شد، رفت و محاق اوه چه بحث تاریخی فلسفی.
ما عرض کنم این جهلی که ممکنه منشأ انبار سفیهانه بشه باید چیز حالت نزدیک به ذهنی باشه که علی مرکبی باشه، وگرنه اگر شیء مستقیم طرف این جاهلان مجهول باشه معنا نداره محل عمل واقع بشه، چون ترجیح لا مرجعه اینه یا اونه نمیدونه چی
میکنه. بله البته اون اینم در کلمات آمده که جهل دو معنا داره، یکی همون صفحه خالی، یکی جهل مرکب، یعنی یه چیزی غیر واقعیه که حالا این دومی هم رو میگیره، خیلی جا همین جهل مرکبه اونم رو میگیره. عرض شد که این یک احتمال که بگیم من وجه هست. احتمال دوم این است که کسی بگوید که نه اینا مخصوص مطلقه، در حقیقت همه مواردی که ضد حلم است یه نوعی جهل در کاره، این همون یه مقدار مبتنی بر این نگاه فلسفی هم هست. هر جایی که تأنی نیست، شتاب زدگی است، اقدام همون سفیهانه است، از آن روحی یه جوری این شتاب زدگی همراه با یه ندانستن یا لااقل غفلتی است. و جهل هم به معنای عام از علم فعلی بگیریم، یعنی شامل نسیان و غفلت و نام بگیریم، هر وقت که ضد حلمی در وجود هست در واقع یه جوری یه مرتبه از مراتب جهل هست، ولو در حد نسیان یا غفلت. اون هم جهل دیگه، جهل یه معنای خاص داره مقابل نسیان و غفلت، یه معنای عام داره که شامل نسیان و غفلت هم میشه. اونی هم که عمل و سوء به جهاله با عم داره گناه میکنه، میدونه من مؤاخذم میشود، در حین گناه یه چیزی رو از نسیان میکنه، غفلت میکنه، یعنی این موج شهوت و غضب میاد یه جوری اونا رو به محاق میبره. نمیشه بگیم معذور نیست، میتونست اون به محاق نره، ولی بالاخره یه جوری تحت شعاع قرار میگیره. اگر این نظریه رو کسی بپذیره که در این حدش بعید نیست، وقت بین اینا میشه اون حسه مطلق. حالا یک احتمال تباینی هم ممکنه کسی اینجا بده که مولا ضعیفه.
آخه نمیشه یه با اعتبارات محض تقایر درست کرد بگیم جهالت سطحی معنای اینه که اون حالت روانی که به شرط
بله حالا این که من دارم ازش میگذرم همین احتمال سوم تباینه، تقایر تباینه
اون نابشرط از صدور عمله. جهالت سطحی چون واقعا سطحی بودنش مضمون بودنش
مخاطب بله دیگه عمله. اینجوری باید بگیم ضد العلم، یعنی فقط جنبه ضد العلم داره، چیز دیگه
لا بشرط از صدور عمل و عدم صدور عمل،
یعنی
لا بشرط
نه لا بشرط که بگیریم اون وقت مؤخص میشه، باید یه جوری بگیم که ضد العلم اصلا درش اون جنبه
لا بشرط مستمی مگه
در اون جنبه ضد ارزشی اصلا دیده نشده،
اسمی مگه قسیم به شرط شی نیست،
اسمی که قسیم به شرط شیه، قسیمه منطقه نه لاب در مقام مفهوم اینطوره، ولی در صدق اون وقت تباین نیست. تباین تو مفهوم الان نمیخوایم بگیم، تباین در صدق داریم بحث میکنیم. در صدق اینها منوجهن یا مطلقن یا تباین، ممکنه یه جوری کسی تفسیر بکنه تباین هم بشه، ولی چون ضعیف من بهش نمیپردازم اصلا. و این تباین یا منوج بودن بعد خواهید دید که چقدر اثر داره، حالا میریم جلو بعد میبینید.
این هم یه معیل دیگه میشه درست کرد که بگیم اگر به این مراد از جهالت اقدام ناشی از سفری حالت روانی است، اون اقدام عمل ایجابی رو ببریم، اونم ماهیت عدم العلم، ماهیت عدمی داره،
ببریم روی عمل ببریم، حالا خب دیگه اون وقت فاصلش خیلی زیاد میشه، اون حالا ممکنه تباین هم بشه گفت. خب حالا تا اینجا برگردیم به اصل بحث، گفتیم که نظریه‌ای که میگه جهل عدم العلم است، اولا به عنوان معنای حقیقی دلیلش اینه که اکثر لغات میگن جهل ضد العلم، پس اون ضد الحلم و اینا معنای مجازی ثانوی است، این وجه برای قول اول. اما قول دوم گفتیم سه وجه میشه براش گفت. یک همین است که عرض شد و آن این بود که ضد الحلم در چند جای لغت آمده و ما این کاربردهام رو که ببینیم به اطمینان این میرسیم که معنای اصلی ضد الحلمه. اون دومی مجازیه که ضد العلم باشه. این وجه اول. حالا این وجه اول خیلی نمیشه روش ایستاد. وقتی آدم لغت ها رو کنار هم میگذاره همه میگه ضد العلم ضد العلم ضد العلم، بگیم این معنای مجازی ثانوی است، خیلی بعیده. این وجه اول. وجه دوم حالا اون حرفایی است که ایزوتسو میزنه، نه حالا با اون تقریر اول، با یه تقریر دیگه ای. و اون اینه که و با بیانات خودمون هم حقیقت شرعی اونهاست، بگیم آقا جان کار به لغت عرب من ندارم، لغت عرب همون ضد العلم اصلش، منتها کار به مطلق کاربرد جهل و مشتقات هم ندارم. جهالت رو تو قرآن کسی ببینه اونقدر استعمال جهالت در معنای ضد العلم و در معنای غیر ارزشی و اون حال سفیهانه ای که موجب اقدامات سفیهانه می شود زیاد است که دیگه مطمئن میشیم که معنای اصلیش تو قرآن اینه. واقعا هم یه حرف بی ربطی نیست، یعنی اینجا دیگه اصالت حقیقی جاری نیست. حالا چه بگیم حقیقت شرعی است یا بگیم یک مجاز شایعی است که دیگه نمیگذاره که اصالت الحق جاری بشه. به یک از این دو وجه دلیل دوم اقامه میشه. گفته میشه که الان شما در قرآن ملاحظه بکنید، نمیدونم حالا چند بار ماده جهل به کار رفته، یادم نیست، دیدم یادم نیست، جهالت هم حالا جهل هم میذاریم کنار، جهالت چند بار به کار رفته در قرآن؟ به جهالت که هر چهار بارش همینه، درسته؟ غیر از حالا اینجا که محل بحثه، بقیه جاش دیگه للذین عملوا السوء بجهاله، دو سه تا آیه که این مضمون رو داره دیگه، عملوا السوء بجهاله داره.
چهار مورد من پیدا کردم، سه تاش عملوا السوء بجهاله،
آره همین آیه است که محل بحث ماست. این که جهالته، جهالت غیر از آیه مورد بحث ما بقیه همه یعنی همون ضد العلم و امر ارزشی مراده، نه مطلق عدم علم. بقیه کاربردهاش هم در مشتقات دیگرش داریم، مثل اون که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، ولی غالبا جاهل و جاهلون و جهول و اینا معنای ضد ارزشی داره، نه یه معنای عدم علم تکوینی واقعی، نه ضد ارزشه. انه کان ظلوما جهولا، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، رب نمیدونم کذا و کذا، چند تا به کار رفته یادم نیست، ولی در مشتقات دیگرش هم غالبا باز همینطوره. اینا وجه دومه که کسی بگوید که در قرآن یک معنای جدیدی شکل گرفته و اصل اونه، یا اگر هم نگوییم معنای جدید حقیقی شکل گرفته، یک مجاز شایعی در قرآنه که دیگه نمیگذاره که اصالت الحقیقی تو کل لغت بیاد در قرآن بگه یه جایی که شک دارید اینو ببرت معنای اصلی ضد العلم. قرآن عمدتا جهل و جهالت و اینا را به معنای یک امر ضد ارزشی به کار میبره، نقیض الحلم به کار میبره، نه به معنای مطلق نقیض العلم. بله؟
چرا
نقیض الحلم از این همه؟
عقل
چرا نه؟ یا نقیض العقل؟ بله، حالا چون تو لغتی که دو جا بود حلم اونو میاریم، ولی تو لسان روایات ما که میگه کتاب العلم و الجهل، کتاب العقل و الجهل، مقابل عقل به کار میره. عقلم مکتسب به جنانه، ما عبد به رحمان مکتسب به جنانه. و از این جهت باید بگیم که یه معنای جدید دینی است، حالا یا در حد حقیقت یا مجازی که شایع است نمیذاره دیگه اصالت الحق جاری بشه. تأیید
اون کرده در مهاجم لغوی فرق بین جهل و جهالت قرار ندادن، دیگه ما جهالت رو
نه خیلی ندیدیم، فقط میگن جهالت مصدره، حالا یا مصدره یا اسم مصدره جهله، ولی ما کثیرن ما داریم که یک مشتق در یک قالبی معنایی پیدا کرده که دیگه تو اون اصل نیست، ولی در این قالب معنای جدید به کار میره، زیاد داریم و اینجا این هست. اینم وجه دوم. پس یا وجه اول برای روی کرده آخوند و همه کسانی که میگن اینجا مخصوص صفاحت هست این است که بگوییم اصلا در اصل لغت حقیقت این بوده، ضد العلم مقابل العقل است. وجه دوم اینه که بگیم ما کار به اصل لغت نداریم، در فضای قرآنی و روایی ما اینه، به خصوص حال قرآنیه، ولی حالا تو روایات جهل خیلی به کار میره معنی عدم علم. آقای زنجانی هم تو بحث آیه همین آیه یه جایی زیاد شمردن روایاتی که جهل به معنی عدم علم به کار رفته، واقعا هم زیاد به کار میره، ولی تو قرآن به خصوص در این صیغه جهالت ممکنه کسی بگه نه این معنای جدید چنان سایه میافکند که نمیشه دیگه اون رو بذاریم کنار، باید اون رو بپذیریم و باید اون معنا رو بذاریم کنار.
وقتی قرآن یک بستر زبانی جدایی درست میکنه که ما اجرا اصالت الحقیقه میشه، پس این آیه ما ارسلنا من نبی الا بلسان قومه چکنه زبان عوض شد.
نه، لسان قوم یکیش هم اینه که یک طائفه خاصی در واژگانی میتواند منظومه خاص خودش رو ایجاد بکنه، اینم لسان قومه. خوده یک طایفه خاصه میتونن یک جاهایی اونم درصدی ادبیات خاص برشون تولید بکنن، مثل کلمه ایمان کفر اینا که مانعی نداره، اون با اون منافاتی نداره. حالا البته دنبال این حرفای خیلی زیادیه، ولی اجالتا با اون منافاتی نداره. این وجه دوم. اما وجه سوم، وجه سوم مرتبط با اون نسبت بین ضد العلم و ضد العلمه. اگر کسی گفت که آجان نسبت بین جهل به معنای ضد العلم و جهل ضد العلم عموم خصوص مطلق است، اون وقت میتونه اینجوری اینجا بگه، وجه سوم رو تقریر بکنه، اینجوری بگیم، بگیم آجان ما ماندیم میان این دو نظر که آیا جهالت به معنای ضد العلم است یا ضد العلم، بین این دو معنا موندیم، عین این که یک مشترک لفظی داریم قرینه پیدا نکردیم که معنا اینه یا اینه. در مشترک لفظی مقدمه‌ای که باید عرض بکنیم این است که در مشترک لفظی بارها ما اینجا عرض کردیم که اگر مشترک لفظی بدون قرینه معینه بود و مردد بین متباینها بود کلن میشه مجمل، اما اگر مشترک لفظی بدون قرینه معینه مردد بین معنای عام و خاص بود، اونجا میگفتیم مجمل مطلق نمیشه، قدر متیقنش همون معنای خاصشه، اونو میگیره، حالا بیشترش رو نمیدونیم میگیره نمیگیره. این بارها این قاعده رو گفتیم که تعدد معانی به نحو مشترک لفظی گاهی به شکل تباین بین اون معانی است، گاهی به نحو منوجه، گاهی به نحو مطلق بین معانی است. اگر به نحو تباین باشه میشه مطلق، میشه از شبت که توقف مطلق،
مجمل در هر سوالت هست،
مجمل مطلق میشه دیگه، یعنی هیچ معنایی ازش نمیشه استفاده کرد. اما اگر به نحو عموم خاص مطلق بود اون قدر متیقنش محفوظه، اگر من وجه هم بود تو ماده اجتماع باز قدر متیقنش محفوظه.
ضد علم بودن
چه
قدر متیقن نیست که
ضد، گفتیم بین ضد علم و ضد علم تباین رو که نبود، یا مطلق یا من وجه. اگر مطلق باشه که اون معنای خاص همون ضد العلم دیگه، در ضد العلم ضمن این که آگاهی نیست، یه نوعی آگاهی نیست، یه نوع عدم تعنی و شتاب زدگی هم هست، این معنای خاص، این قطعا تو آیه هست. اگرم حتی من وجه بگیریم باز اون ماده اجتماعش قدر متیقنه دیگه، ماده اجتماعش هم اینه که تعنی نیست و هم عدم علم هم عدم از شبت که عدم تعنی است، یعنی با عجله است، عدم تعنیه. خب این وجه سومه، همون حرف آقای خراسانی اینا رو درست میکنه، منطقه از معبر اجمال در آیه میگیم نفهمیدیم که جهالت یعنی عدم العلم یا عدم الحلم و العقل، نمیدونیم. بالاخره اون یه عده میگن اصل معنا همون عدم العلم، این دومی مجازه، یه عده برعکس میگن. تو خود قرآن هم حالا ما استعمال اکثر جهل در اون معنای عدم العقل و عدم العلم، ولی در این حال چند جا هم به معنای عدم العلم به کار رفته، منم نمیتونم اون مطمئن بشم به این که حقیقت شرعیه پیدا شده، نمیتونم من بگم مجاز شایعه هم مقدمه بر اصالت حقیقه، همه اونا هم درش تردید کردن. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم مجمل، ولی این مجمل مثل کلمه عین نیست که بین چند تا معناست که با هم ربطی نداره، وقتی قرینه نبود میگیم مثلا این کلمه رو بذار کنار، اصلا معنایی از این افاده استفاده نکردیم. این مثل اون جایی است که یه قدر متیقنی بین معانی از باب اهم و اخص مطلق یا اهم و اخص منوج وجود داره، قدر متیقنش همون است که آخون میگه.
خب این قدر متیقن تو بحث ما به درد
چرا؟ البته نه، خیلی به درد میخوره، منتها تو اون بحث های دقیق آینده تأثیر داره، این میگیم جای خودش هم
میشه اجمال در قرینه متصله، اجمال در قرینه متصله سرایت میکنه به ذل قرینه متصله.
حالا اونو بعد بحث میکنیم، حالا اونو بحث میکنیم، ولی میخوام بگیم آیه اینجور نیست که اگر هم ما ماندیم در تعیین معنای لغوی جهالت بگیم آیه دیگه اصلا هیچی ما ازش استفاده میکنیم، شد یه آیه مجمل به نحو مطلق. نه، این آیه تو دائره شمولش یک اجمال داره، ولی یه قدر متیقن رو میرسونه به جهالتین، یه قدر متیقنی داره که در اینجا هم صادقه، واقعا اینجا عدم العلم هست که اغلا هم اون رو مذمت میکنن اگه بخواد اون رو ترتیب اثر بده، خبر فاسدی که نمیشه بهش اعتماد کرد بخواد اعتماد بکنه، این جهالت این که منطبق هست
دیگه،
ظهور سازی نمیکنه دیگه، معنای عامتری ظهور نداره اون، فقط
همونم ظهور نداره، ما از باب قدر
متعقل
میگیریم، ظهور دیگه نیست،
این حالا تو بحثای بعد اثر داره. بنابراین ما میگیم که بله، حالا هر یک از این وجوه سگانه فرق میکنه، ما میگیم که جهالت در اینجا همون نظر آخوند، منتها یا از باب این که معنای حقیقی در لغت اینه وجه اول، یا از باب این که در قرآن این معنای جدید شکل گرفته به نحو حقیقت شرعیه یا مجاز شایع وجه دوم، یا به این که نمیگیم حالا خصوص این ظاهره ولی این تو ظهور حتما هست به عنوان قدر متیقن مراد در آیه، داخل در مراد در آیه هست، داخل در ظهور در آیه هست، ولی اون که ظهور حسی نمیگی. این یکی از این سه وجهه، اگرم تو وجه اول و دوم و تو اون دعوای تعیین معنای لغوی واموندیم، این اندازه داخل در مدلول آیه هست.
توی رابطه عام و خاص مطلقه، اون عام مطلق کدومه؟ ضد العلم یا ضد العلم؟
ضد العلم عامه، ضد العلم اخصه، و یا اینا که میگیم من وجهه، در هر حال اون ضد العلمی که در این حال ضد علم هم هست، اون داخل در مدلول آیه هست. نه ضد العلم اخصه،
ضد العلم
نمیدونه، نمیدونه ای که اینجا همراهی با شتاب زدگی هم شده.
حاجا شما هم خیلی زدید ضد العلم عامه.
خب میدونم اون میشه منوج، اینی که شما فرمایید میشه منوج.
من کار ندارم، شما میگی ضد العلم عام باشه، این ضد العلم قید داره، ما ضد العلم رو عام از ضد.
این همونه که اون همون وجه منوج دیگه، در هر حال ضد العلم که عام هست، نمیدونه و تعنی هم نداره، یا تعنی داره، اون که اهمه، اینی که شما فهمه همونه وجه من وجه. این حالا تا ادامه بحث بسن.